رسیه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین. بحثمون رسید تا اثبات لازم بودن عصمت برای انبیا، اثبات لزوم عصمت برای انبیا.
آجا آجا
بخشم
جواعد به اثبات انبیا چیه؟
آها، اینم خودش مبحثیه. قاعده به عصمت انبیا، چهار تا قاعده براتون میگیم و با توضیح مختصری. خود این یک سوال مهمی است. اصلا فایده این که یک نبی مبعوث به نبوت میشود چیست؟ یکی از اونها ارشاد مردم به مصالح و مفاسد اعمال شرعی، به مصالح و مفاسد و بیان اعمال شرعی. بالفرض این کار مصلحت داره، این کار خوبه، اون کار بده، نماز بخون، روزه بگیر، ارشاد بکنن مردم رو به مصلحت های اعمال و مقصده های اعمال. این کار خوب است، انجام بده، اون کار بد است، ترک کن. این میشه فایده اول. فایده دوم تعلیم حکمت که در آیه قرآن هم داره و یعلمهم الکتاب والحکمه. منتها ما بحثمون عقلیه، فعلا با آیه قرآن کاری نداریم. تعلیم حکمت یعنی یک معارف نظری و عقاید قلبی انبیا به مردم یاد میدن. اولی ارشاد اون مال اعمال بود، این تعلیم حکمت که انبیا تعلیم حکمت میکنن مال قلب و فکر و عقیدهه، یعنی میان فکر مردم رو صاف میکنن، تهذیب میکنن فکرها رو، که این فکرها فکرهای اشتباه و منحرفی نباشه. تعلیم حکمت. سومین فایده اصلاح اجتماع. اصلاح اجتماع، داد مظلوم رو از ظالم میگیرن، اگر کسی جرمی کرد اون رو مجازات میکنن، بین مردم جامعه اتحاد و وحدت و برابری برقرار میکنن، خلاصه رهبری جامعه رو به عهده میگیرن. این میشه رسالت اصلاحی. رسالت اصلاحی یعنی جامعه رو اصلاح میکنه. فایده چهارم تهذیب نفس مردم، تزکیه نفس مردم از اخلاق ذمیمه و هواهای نفسانی. باز این با اون ارشاد فرق داره. اون ارشاد به اعمال مثل که میگه نماز بخون، روزه بگیر، مثلا مال حرام نخور، ولی این تهذیب اخلاق مثل اینه که میگه مثلا حسد نورز، حسد بد است، اما قبطه خوبه، مثلا عجب و تکبر نداشته باش، تواضع خوبه. این در رابطه با اخلاقیاته، نه مسائل شرعی. تهذیب نفس، تزکیه نفوس مردم. فواید زیادی داره به عصمت انبیا. مهمترین فایده هاش همین چهارتایی که خدمتون عرض کردم. اگر کسی سوال کرد فایده این که یک نبی به نبوت مبعوث میشه چیه، میگید فایده های بسیاری داره، از جمله مهمترین فوایدش این چهارتایه. اما بحث مهم ما تا اینجا، بحث ما بحث نبوت عامه بود. نبوت عامه یعنی همینجوری کلی بحث کردیم که نبی لازم است و نبی باید معصوم باشد و معجزه داشته باشد و فواید نبی هم اینه. از اینجا به بعد بحثمون نبوت خاصه. از امروز، امروز بحث نبوت خاصه. نبوت خاصه بحثمون در اثبات نبوت حضرت محمد ابن عبدالله. در این مورد شخصیت پیامبر رو باید اثبات کنیم، عینیت پیامبر رو. شخصیت یعنی حالات و احوال پیامبر چگونه بوده، عینیت اصلا چنین شخصی بوده یا نبوده، اینو باید اثبات کنیم. امیت پیامبر که درس نخونده پیش کسی، شاگرد کسی نبوده، اینو باید اثبات بشه. توضیح مطلب اینه، شما مسائل تاریخی را از چه راهی اثبات میکنید؟ ما از چه راهی بفهمیم که شخصی به نام افلاطون بوده؟ خودمون که به چشم خودمون که ندیدیم، در کتاب ها خوندیم. وقتی که 100 تا 200 تا کتاب خوندی گفته بود افلاطونی بوده، با این خصوصیات فلان سال آمده دنیا، فلان سال رحلت کرده، ما یقین پیدا میکنیم به افلاطون. الان شما بلفرض نام یک شهری رو به شما میگن که در تلویزیون ندیدی، بله با چشم خودتون تصویری از اون شهر ندیدی، ولی یقین داری فلان شهر هست. این در اثر چیه؟ در اثر اینه که انقدر مردم گفتن، انقدر تکرار شده، انقدر از خصوصیات اون شهر گفتن، یکی آمده گفته من رفتم اون شهر، مسافرت کردم، دیدم، آمدم، این میشه خبر، خبر متواتر. قضایای تاریخی را ما به وسیله خبر متواتر با ته دو نقطه ثابت میکنیم. متواتر یعنی پی در پی، پیاپی. وقتی که از وجود کسی در تاریخ پیاپی خبر میرسه، ما دیگر یقین پیدا میکنیم که این خبر دروغ نیست، راسته، یک چنین شخصی بوده است. و الا اگر خبر متواتر را قبول نکنیم، تاریخ از بین میره. ما دیگه تاریخ بشر از چه راهی اثبات میشه؟ ما که با چشم خودمون ندیدیم، صدای کسی هم که نشنیدیم، لمس هم نکردیم، حس هم نکردیم. چاره ای نیست که تاریخ رو به وسیله خبر متواتر که قطعی و یقینی و 100% هست ثابت کنیم. در مورد شخصی به نام محمد هم یک چنین خبر متواتری یک کسی ممکنه سوال کنه که اصلا شاید یک چنین شخصی به این نام نبوده، به این نام اصلا نبود. حالا من دیگه وقتی که نام پیامبر رو میبرم، در دل خودتون یا یواش صلوات بفرستید که نظم جلسه به هم نخوره. ممکنه اشکال کنه که خب این یک آدم خیالیه، ساختگی، اصلا چنین شخصی نبود. جوابش اینه که ما خبر متواتر داریم. خبر متواتر یعنی میلیون ها میلیون از مردم جهان به وجود یک چنین شخصی خبر دادن و در کتاب های معتبر تاریخ با سند های قطعی یقینی گفتن که بله، در سال 30 آمولفیل یک کسی با این خصوصیات در حجاز و عربستان متولد شد. این دیگه یک نفر اینو نگفته که بگیم دروغ میگه، دو نفر نگفته بگیم دروغ میگه، هزاران نفر از مورخین و تاریخ نویسان اسم این شخص رو بردن با این نام. و حتی مخالفین اسلام یعنی یهود و نصارا، اونها هم خیلی هاشون، اونایی که منصفن و واقعا انصاف دارن، گفتن بله یک چنین شخصیتی بوده که بلند شده ادعای نبوت کرده. حالا ما فعلا میخوایم بگیم چنین شخصیتی بوده ها، بحث در چیز دیگری نداریم. چطور ثابت میکنید؟ با خبر متواتر. تمام کتاب های تاریخی، اما از کتاب های مسلمان و خدا نشناس در کتاب همه اینها نام یک چنین شخصی هست که بله در سی عام الفیل متولد شده و نامش هم محمد صلوات الله علیه بوده و این خصوصیات و حالات رو داشته. خبر خبر متواتره، خبر متواترم یقینیه و 100% و دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای در موردش نیست. اگر کسی عقلش ناقص باشه و خبر متواتر رو قبول نکنه باید تاریخ رو اصلا قبول نکنه، دیگه علم تاریخ رو باید رد کنه، چون هیچ راهی برای اثبات حقایق تاریخ نیست مگر از راه خبر متواتر. و ما وقتی که میبینیم در کتب تاریخ در زبان مردم حکایات، داستانها، کتابهای معتبر، سندهای معتبر وجود یک چنین شخصی رو ثابت میکنه. تا اینجا شد چی؟ شد اثبات عینیت، یعنی اینکه هست یک چنین شخصی، اثبات عینیت پیامبر از طریق خبر متواتر قطعی. پس مسلم یک چنین شخصی به نام محمد صلوات الله علیه بوده. تا اینجا یک مرحله. مرحله دوم، این شخص باز در کتب تاریخ به طور 100% و قطعی ملقب به امین بوده، محمد امین. امانت او، راستگویی او، صداقت او بالاخره در تمام اعمال و رفتار مورد قبول عرب اون زمان بوده. این هم متواتره، یعنی ما در تاریخ در کتب معتبر با سندهای معتبر تاریخی تمام تاریخ دانهای اسلام قبول دارن، چه اونایی که حالا مال اسلام هن چه غیر اسلام، که ایشون ملقب به امین بوده و در بین مردم راستگو بوده، حرف زشت نمی زده، اعمال زشت انجام نمی داده، آزار و اذیت مردم رو نمی کرده. اینم مرحله دوم. پس صفات، حالا ما بحث اون عقلیه، ما کاری به تاریخ نداریم، صفات خوب ایشون مثلا یکیش، حالا دیگه سوال کردید، کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن نوشته ویل دورانت یکی از کتاب هاینه. ویل دورانت شخص محققی بوده، خیلی از اون محققین برجسته مسیحی که بعد از سالیان سال تحقیق مسلمان میشه و این کتاب رو به عنوان عذر تقصیر می نویسه. کتاب زیاده، صدها هزار کتاب نوشته شده در این زمینه. بله کسی نگفته بده در هیچ،
مثلا عمر بعضی عمر خوبه بعضی عمر بده.
خب بله بله، در مورد عمر بعضی در بعضی از کتاب‌های تاریخ آمده خوبه، در بعضی از کتاب‌های تاریخ آمده بده. سند اینها رو بررسی می‌کنه، اختلاف دیگه، بعضی میگن خوبه بعضی میگن بده، حالا اینو کاری ما نداریم. وقتی سند تاریخ رو بررسی می‌کنیم ببینیم اسنادی که یک خرابکاری های از عمر رو کرده و نشان داده اسنادش قطعی و یقینیه. احادیثی که در فضیلت عمر و ابوبکر ساختن سندش رو نگاه میکنیم میبینیم غلطه، دلالتش رو نگاه میکنیم میبینیم اشتباهه، اصلا الفاظ عربیش غلطه. اینجا اختلافه، بعضی میگن عمر خوبه بعضی میگن بده، ولی بحث ما بحث اختلاف نیست. همه تاریخدان ها گفتن یک چنین شخصی بوده، اصلا اختلافی نیست. همه تاریخدان ها گفتن این شخص اعمال و رفتارش خوب بوده، اصلا مخالفی نیست، اختلافی نیست. انسان به قطع و یقین 100% میرسد که ایشان از هنگام تولد تا زمان 40 سالگی که ادعای نبوت کرده اعمال زشت انجام نداده، کسی رو اذیت نکرده، حق کسی رو نخورده و این رو تمام مردم دنیا اعم از مسیحی و یهودی و مسلمان، بت پرست، آتش پرست، همه قبول دارن. نکته سوم، اولی عینیت پیامبر، دومی شخصیت پیامبر، اینی که الان میخوام بگم امیت پیامبر. امی یعنی درس نخوانده، نه بی سواد. بعضی از اینایی که کتاب می‌نویسن اشتباه میکنن، میگن امی یعنی بی سواد. امی یعنی درس نخوانده، نه بی سواد. کسی که درس نخوانده ممکنه با سواد باشه، درس نخونده، ولی خداوند علم غیبی بهش داده، با سواده، هرچند مکتب نرفته، پیش کسی شاگرد نبوده، قلم به دست نگرفته چیزی بنویسه. امی یعنی درس نخوانده، یعنی شاگرد کسی نبوده، مدرسه نرفته، مکتب نرفته، استاد نداشته، نه بی سواد. اونو حالا بلکن بحث دیگره، عجمی، بحث لغت. امیت پیامبر چجور ثابت میشه؟ در هیچ کتاب تاریخی دیده نشده و ذکر نشده که پیامبر از اول زندگی تا 40 سالگی شاگرد کسی بوده باشن. هیچ. بگردید بیاد برید این همه کتاب تاریخ نگاه کنید. نبوده. حالا ما فعلا تا سر 40 سالگی داریم بحث میکنیم، قبل از بعثت، امیت قبل از بعثت. در هیچ کتاب تاریخی، در هیچ کتاب معتبر، هیچ مورخ محققی ننوشته که پیامبر شاگرد کسی بوده، پیامبر نزد کسی درس خونده، یا پیامبر به فلان مکتب رفته، یا از فلان کس فلان چیز رو یاد گرفته. هیچ. حالا اگر بود میگفتن، این برهان خلفه، اگر یک چنین چیزی بود که پیامبر شاگرد کسی بود، پیامبر این همه مخالف داره. نگاه کنید، این همه یهود مخالف پیامبر، این همه مسیحی مخالف پیامبر. اگر پیامبر شاگرد کسی بود، حتما یهودی ها و مسیحی ها به عنوان اشکال اینو میگفتن، میگفتن این پیامبری که شما میگید قرآن رو از طرف خدا آورده، این خود شاگرد فلان کس بوده، فلان کس نشونش داده، اون نوشته. بفهمید، با امامان هم همینطور، اون بحثش در امامت میاد، بحثمون فعلا در نبوت خاصه پیامبر صلوات الله علیه. پس با وجود این همه دشمنی که پیامبر داره، خوب دقت، و با وجود این همه افرادی که میخوان به اسلام اشکال بگیرن، افرادی که میخوان بگن پیامبر دروغه، میخوان بگن قرآن دروغه، اگر پیامبر پیش کسی درس خونده بود، حداقل می نوشتن در کتاب هاشون، می گفتن آره ما دیدیم در فلان سال فلان استاد، بله، روز 1 ساعت درسش می داد، و این قرآن هم از پیش خودش نوشته. اگر بود می گفتن، مگه این همه دشمن نیست؟ دشمن که بیکار نمی شینه، هر دلیلی رو به نفع خودشون استفاده می کنن. اگر بود که پیامبر پیش کسی درس خوانده است یا درس نوشته است و استادی داشته است، یقیناً در یکی از کتاب‌های تاریخ می‌نوشتند. و حال آن که در هیچ کتاب تاریخی معتبر چنین چیزی دیده نشده. پس معلومه خود مخالفین هم قبول دارن ها. نکته اینه، خود مخالفین هم قبول دارن که این حضرت تا 40 سالگی نه چیزی خوانده، نه چیزی نوشته و نه شاگرد کسی بوده، مکتب مدرسه نرفته، و اصلا اگر شما زندگی پیامبر رو در کتب تاریخ معتبر مثل سیره ابن هشام که خیلی معروف، سیره ابن هشام البته مال خودش نیست، مال محمد ابن اسحاق، ابن هشام بعدا اومده دستکاری کرده، خلاصش کرده و تنظیمه، که از معتبرترین کتبه. حالا شما ممکنه بگید ابن هشام مسلمانه، در کتب دیگر از مسیحی ها، از محققین، از ابتدای تولد پیامبر تا 40 سالگی یک مورد برخورد کنید که استادی داشته خوندن و نوشتن نشونش داده نیست. البته اشتباه نکنید، پیامبر به حکم برهان عقلی باید خواندن و نوشتن بلد باشد، اینو فراموش نکنید. قدرت خواندن رو یک پیامبر اولوالعزمی مثل پیامبر ما باید داشته باشه. قدرت خواندن داشته، قدرت نوشتن داشته. چون قدرت نوشتن، خواندن و سواد، سواد از کمالات پیامبره و عقل حکم میکنه که هر کمالی را پیامبر باید داشته باشه. قدرت داشته، قدرتی که خدا بهش داده. بله، مربوط به بعد از پیامبر. قبل از پیامبری بله، چیزی نمیخونده، چیزی نمینوشته. اجازه بدید، اجازه. عبادت میکرده، عبادتی که از رو چیزی نمیخونده. نه، چیزی رو نمیخونده، نه تورات از رو نمیخونده. هیچ جا نداریم پیامبر چیزی رو از رو خونده باشه. هیچ. اگر شما از اول تا پایان 63 سالگی موردی پیدا کردید در تاریخ که پیامبر چیزی رو از رو خونده باشه، بیارید جایزه بگیرید. یا پیامبر چیزی رو نوشته باشه با قلم، بیارید تا جایزه بگیرید. پس گوش کنید، بعد از بعثت هم همینطور. بعد از بعثت هم نظر محققین، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، این است که پیامبر نه چیزی خوانده و نه چیزی نوشته. حتی قرآنهایی رم که خونده از حفظ میخوانده، نه از روی یک چیزی، از حفظ. پس سه تا سوال داریم: آیا پیامبر قبل از بعثت میخوانده و مینوشته؟ از راه تاریخ ثابت میکنیم خبر متواتر قطعیه نه. خیلی. سوال دوم: بعد از بعثت، بعد از 40 سالگی، پیامبر چیزی خوانده یا نوشته؟ خوانده از روح، از روی عبارت، یا نوشته با قلم؟ نه. سوال سوم: آیا بعد از بعثت، بعد از بعثت، قدرت خواندن و نوشتن داشته است یا نه؟ داشته، چون قدرت خواندن و نوشتن از کمالات و نبیی که خاتم الانبیاءه و در مرتبه وجودی بعد از خداوند که واجب الوجود هست باید خواندن و نوشتن بلد باشه. پس پیامبر بی سواد نیست، درس نخوانده. و فرق است بین بی سواد و درس نخوانده. درس نخوانده ولی با سواد بوده. بفرمایید. نمیگه بخون، نمیگه اقرا بخون از رو، نه از روی عبارت، نه. اقرا بخون یعنی اون چیزی که به القا میکنیم بخون، اون چیزی که از عالم غیب به قلبت الهام میکنیم اونو بخون. دقت میکنی؟ اقرا بخون. حالا اونم درش بحثه. حالا ما فقط میخوایم اینو ثابت، اون چیزی که الان اینجا مهمه، ما بعد از بعثت زیاد برامون مهم نیست. بعد از بعثت، ما قبل از بعثت، این مبحث اصول اعتقادات قبل از بعثتش مهمه. اون امی بودن پیامبر بعد از بعثت زیاد مهم نیست. از زمانی که پیامبر متولد شده تا 40 سالگی شاگرد کسی نبوده، چیزی نخوانده، چیزی ننوشته. چطور یک دفعه قرآن رو آورده در 40 سالگی؟ احسن، سوال خوبی کردیم. این نامه ها مربوط به بعد از بعثت. سوال آقا این است که نامه هایی که هست، حدود اونجور که در ذهنمه 300 تا نامه الان هست، 300 تا نامه در دست مورخین که اینها رو پیامبر به سران مختلف نوشته، جوابش این است که پیامبر کاتب داشت. کاتب، کتاب. اون وقت کتاب دو قسمن: کاتبان وحی، کاتبان غیر وحی که نامه های معمولی رو می نوشتن. مثلا حضرت علی علیه السلام اولین کاتب وحی، قرآن رو می نوشته، غیر قرآن رو نامه های دیگر هم می نوشته. کاتب داشته، بله. عبدالله ابن ابی سر، معاویه ابن ابی سفیان جز کتاب بودن. علی علیه السلام، کتاب، کاتبان. بالاخره پیامبر خودش نمی نوشته، کاتب داشته، پیامبر می گفته اونا می نوشتن. بله، معاویه ابن ابی سفیان جز کتاب نامه ها بوده، نه کتاب وحی. در کتاب تاریخ و علوم قرآن، تاریخ و علوم قرآن که الان جز کتاب های درسی پایه چهاره که اینجا البته نمیدونم الله میخونه نمیدونم، در اونجا بله نوشته که کاتبان وحی کیا بودن، کاتبان غیر وحی کیا بودن، چند نفر رو آورده. حالا بحثمون در اونجا نیست. نه، نامه هایی که برای پیامبر میفرستادن اصلا از رو نمیخونده، میداده یک کسی بخونه، با اینکه قدرت داشته خودش بخونه ولی میداده کسی بخونه. خب پس تا اینجا امیت پیامبر ثابت شد، خبر قطعی متواتر 100% داریم در تمام کتب تاریخ که پیامبر تا 40 سالگی شاگرد کسی نبود، از کسی خواندن و نوشتن یاد نگرفت. حالا عقل سالم میاد جلو، عقل سالم سوال میکنه این قرآن که حالا به قولی 6666 آیه داره، کسی که کسی که شاگردی کسی نکرده، نخوانده، ننوشته، استادی نداشته، در جزیره العرب اون روز شمردن، بلند شدن آمار گرفتن، در کل سرزمین حجاز 17 نفر بیشتر خوندن و بلد نوشتن بلد نبود. 17 نفر خواندن و نوشتن بلد نبودن، یه چند تایی زن بودن و اکثرشون مرد بودن. حالا سوال ما اینه، کسی که در اون زمان پیامبر رو جز کسانی که خواندن و نوشتن بلده به حساب نمی آورد، چطور شد بعد از 40 سالگی یک دفعه مدتی پیامبر از مردم غایب شد و به غار هرا رفت؟ اینا همه خبر متواتره ها، اینا رو هیچ که نمیتونه بگه اینا ساختگی هن. چرا؟ چون ساختگی به چیزی میگیم که متواتر نباشه، احتمال دروغ باشه، احتمال داره اشتباه باشه. خب چطور شد یک انسانی در بله حلیمه سعدیه دایه ایشون بود، بره در بیابان با گوسفندها، با بیابان بره بیاد، نه استادی، نه چیزی، نه کلاسی، نه مدرسی، نه چیزی، اصلا در هیچ جای تاریخ دیده نمیشه هیچ. حتی مخالفین اسلام هم اگر بود میگفتن ها، میگفتن این ساخته استاد داشته، نشونش داد، هیچ نمیبینیم. چطور شد سر 40 سالگی یک دفعه قرآنی رو میاره که تمام عرب ها حیران میمونن؟ چجوری؟ مگه ممکنه یک چنین چیزی؟ این ممکن نیست الا اینکه از مبدأ غیبی خداوند به او وحی کرده باشه و این نبی باشه. ها؟ پیدا کردی؟ چی شد؟ اشتباه لفظی کردم؟ خب اشکالی نداره، اشتباه لفظی اشکالی نداره. چطور میشه که یک چنین شخصی بعد از 40 سالگی که هیچ نخوانده، ننوشته، شاگرد نبوده، استاد نداشته، قرآنی رو میاره که عرب ها از آوردن مثل اون عاجزه؟ حالا معجزات پیامبر حدود 1000 معجزه، 1000 تا در کتب تاریخ ذکر شده. بحث ما بحث تاریخی نیست، اینجا دیگه باید به کتاب های مراجعه کرد که در مورد زندگی پیامبر، مثل این که سنگ ریزه در دست پیامبر به صحبت آمده، این به نحو خبر متواتر با سند قطعی در کتب تاریخ ذکر شد. یا مثلا آب از بین دو انگشت پیامبر تراوش کرده و چشمه آب بیرون آمده، اینا هیچ نقض قانون علیت نیست، چون گفتیم ما ظاهر امور رو میدونیم، در باطن امور اشیای علتهای دیگری ممکنه داشته باشه، این هم آمده. معجزات دیگر پیامبر نبوت ایشون رو 100% ثابت میکنه، دیگه هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. به درخت گفته بیا، درخت آمده، در کتب معتبر ذکر شده. بله گفتن یک کسی ادعای بلدید اینو، ادعای نبوت کرد، گفتن اگر نبی هستی به او درخت بگو بیاد، میرم به درخت، گفت بیا نیامد. گفت بیا نرومد. گفت خب من تواضع دارم، من میرم پیش او.
سوال اینه، سوال یکی از آقایون سوال میکنه به چه علت پیامبر تا 40 سالگی نه چیزی خوانده و نه چیزی نوشته؟ جوابش خیلی سوال به جای احسن، سوال خوبی کردی، لازمه اینجا. چرا پیامبر تا 40 سالگی چیزی نخوانده و چیزی ننوشته؟ جوابش این است که حالا تا 40 سالگیش مهمه برای ما که میخوا نبوتش رو ثابت کنیم. جوابش این است که این یکی از حکمت‌های بالغه خدا بوده، حکمت خدا به این تعلق گرفت که اگر پیامبر چیزی میخواند و مینوشت، میگفتن قرآن رو هم خودش بلند شده نمیشته. در آیه قرآن هم داره اذن لرتاب المبتلون، اگر تو چیزی میخواندی و مینوشتی شک میکردند مخالفان، میگفتن خب این بله استاد دانشگاه بلفرض یا بالاخره با سواد خوندن و نوشتن و بلده، میامدن میگفتن این کسی که خوندن و نوشتن بلده، این قرآن هم خودش بلند شده نوشته، یا بله من درآوردیه به قول معروف. خود این نخواندن پیامبر تا 40 سالگی و ننوشتنش، خود این از اسرار الهیه برای اینکه معجزه بودن قرآن ثابت بشه، برای اینکه وجدان و عقل و فطرت مردم رو بیدار کنه. ایها الناس، انسانی که تا 40 سالگی چیزی نخوند و ننوشت و جز با سوادان اونجا شما به حساب نمی آوردید، او را چطور شد یک دفعه این قرآن رو بود؟ حالا صحبت هم رو این بود که از راه معجزات دیگه پیامبر حدود 1000 تا معجزه داره. حالا بگید بعضی از معجزات سندش درست نیست، ساختگیه، بالاخره غیر از قرآن معجزات دیگری داره، مثل اینکه درخت به حرکت در آمده، منبر به صدا در آمده، با حیوانات حرف می زده، سنگریزه در دستش به صحبت آمده، بین دو انگشتش چشم جاری شده. بله در کتب طریق این معجزات نبوت پیامبر 100% ثابت میشه، چون تمام شرایط معجزه رو داره. دیدید گفتیم شرایط معجزه، تمام شرایط معجزه رو داره، نبوت پیامبر ثابت میشه. اما قرآن، معجزه بودن قرآن به چه دلیل ثابت میشود؟ دلایل معجزه بودن قرآن بسیار است. 9 دلیل، 9 وجه از وجوه اعجاز قرآن رو براتون توضیح میدیم. یعنی ما میاییم به 9 دلیل ثابت میکنیم که قرآن معجزه است. بعدم انشاءالله بحث تحریفه که این قرآن تحریف شده یا نشد. البته بعضی از دلایلش لازمش اینه که قرآن تحریف نشده باشه، منطقه ما بعدن وقتی که با دلیل قطعی ثابت کردیم تحریف نشده، این دلایل هم تکمیل میشه. دلیل اول، بعضی از معجزات قرآن داخلیه، بعضیش خارجیه. یعنی بعضی از وجه اعجاز داخلیه مثل فصاحت و بلاغت، بعضیش خارجیه مثل خبر دادن از اخبار و گذشتگان و آیندگان و اینا. وجه اول معجزه بودن قرآن فصاحت و بلاغتشه که خودتون دیگه اینو میدونید، این زیاد توضیح نمیخواد. خیلی از مردم عرب که در اون زمان استاد اشعار عربی و کلام عربی بودن، در مقابل قرآن سجده میکرد. در مورد این آیه فاستع بما تؤمر و عرض عن المشرکین نقل است که ظاهرن فکر کنم در کتاب قاضی بیضاوی باشه که یکی از عرب‌ها اون زمان وقتی اینو میشنوه میفته سجده، میگه این کلام کلام بشر نیست، این آیه فاستع بما تؤمر و عرض عن المشرکین. فکر کنم بله حالا معناشو کار نداشته باش، وقت گرفته میشه. میگه که فستع به ما تو عمر، اون چیزی که امر میشوی برو تبلیغ کن، و اعرض عن المشرکین، و برگرد از مشرکین، اعراض. ما در تاریخ مثلا جریان ولید ابن مغیره بارک الله که از فصحای عرب بود، در مورد قرآن تسلیم شد. خیلی از اساتید عرب و سخنوران عرب به خبر متواتر قطعی 100% یقینی بدون شک و شبهه آمدن و در مقابل قرآن تسلیم شدن، زانوی عجز زدن. فصاحت و بلاغت قرآن یکی از وجوه اعجاز قرآن. معجزه داخلی فصاحت و بلاغت قرآن. معجزه خارجی خبر دادن از آیندگان و گذشتگان. داخلی یعنی لحن کلام، عبارات کلام، فصیح و بلیغه. خود این عبارت، طرز چینش حروف، کلمات، فصاحت و بلاغت مربوط به خود لفظه. معجزه خارجی میگیم خود این قرآن خبر داده از گذشتگان، از آیندگان. وجه دوم اعجاز قرآن این است که اگر اجازه بدید ما تا بچه نهم که بیایم معلوم میشه چرا معجزه اصلی پیامبر قرآنه. اجازه بدید تا بچه نهم بیایم، چون اگر عرض موضوع شما معجزات دیگر پیامبر مقطعی بوده، یعنی در یک زمان خاصی بوده، یک دفعه به درخت گفته بیا میامده، اینو اونا میدیدن، بقیه نمیدیدن. و حالان که نبوت پیامبر نبوتیه که دیگه نسخ نمیشه، از بین نمیره. نگاه کنید اینو، اول اینو اثبات کنم، حالا باز این بحث آمد. خاتمیت پیامبر، پیامبر خاتم پیامبرانه، یعنی بعدش دیگه هیچ شریعت و دینی نمیاد که دین اسلام رو نسخ کنه. چرا؟ چون به حکم برهان عقلی وقتی یک شریعت و دینی آمد که تمام نیازهای بشر را تا قیامت، تا ابد تمام نیازهای بشر رو تأمین کرد، دیگه نیازی به شریعت بعدی نیست. این شریعت دیگه میشه آخرین شریعت، شریعتی بعدش نمیاد که نسخش کنه. این میشه خاتمیت. اولا دعوت پیامبر جهانی و عمومی و همگانی بوده، به خاطر اینکه دینش کاملترین دین بوده به حکم در این دین تکمیل میشه، و ثانیاً ابدیه یعنی جاویده. جهانی بودن دعوت پیامبر و ابدی بودن دعوت پیامبر. خب پس به برهان عقل وقتی که یک دینی تمام نیازهای بشر رو آورد، دیگر نیازی به دین بعدی نیست که بیان نسخش کنه. حالا چون که دین پیامبر دین جاودانیست، به حکم عقل دین جاودانی معجزه جاودانی میخواد. دین جاودانی لازمش چیه؟ معجزه جاودانی. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی متولد شد بیاد نگاه به قرآن کنه، بله، اسلام رو قبول کنه، معجزش هم باید جاودانی باشه. اون معجزه های دیگه که ذکر شده، فرض کنید مثلا 999 معجزه، اونها مقطعی بودن در یک زمان خاص، در یک مکان خاص. ما که الان اونها رو با چشم خودمون، ولی باید یک معجزه باشه که الان فی ما به ایدینا، در دست ما باشه، در دسترس ما باشه. پس اونی که مهمه، مهمترین معجزات پیامبر قرآنه، چون شریعت جاودانیه. چرا؟ چون همه نیازهای بشر رو تأمین میکنه. حالا که شریعت جاودانیه، معجزه باید معجزه جاودانی باشه، میایم رو قرآن. از کجا ثابت میکنید قرآن معجزه‌ایه؟ بچه اول فصاحت و بلاغت. عربهای الان که در حجاز هستن و عربستان هستن، هیچ شخص عاقلی بلند نمیشه که با قرآن معارضه کنه، بگه من میخوام یه کلامی بیارم مثل چی؟ مثل قرآن. حتی افرادی هم که بلند شدن معارضه کنن، به جز شکست و بدبختی و ذلتی نتیجه نگرفتن، مثل مسیلمه کذاب. الفیل و ما ادراک ما الفیل له خرطوم طویل. از اینجا اصلا اینها آمدن مثل قرآن بیارن، شخصیت تو جامعه پیدا کنن. شخصیت که پیدا نکردن هیچی، خار و بدبختم شدن. در طول تاریخ یک کسی پیدا نمیشه از عرب ها و از غیر عرب که یک آیه مثل قرآن بیاره و پیروز بشه. نداریم، چون از داشتیم الان یهود و نصارا میوردن، یهود و نصارا میوردن و دین ما رو باطل میکردن، و حالا که نداریم. حالا فصاحت و بلاغتش، آقای سوال کرد که مختص عرب هاه، ما که فارسی زبان هستیم چی؟ این دو تا جواب داره. یکی این که ما که فارسی زبان هستیم رجوع میکنیم به عرب ها، عرب های عربستان، عرب های عراق، عرب مصر، عرب اردن، عرب لیبی. اونا میگن این کلام اصلا آوردن مثلش ممکن نیست. ما هم چون عرب رو در زبان خودش متخصص میدانیم، بله اعتراف میکنیم به حکم وجدان که آوردن مثلی ممکن نیست. این یه راهشه. یه راهش اینه که نه، شما لازم نیست حتما فصاحت و بلاغت قرآن رو یقین پیدا کنید. از این وجوه دیگه که من میگم تا بچه نهم معجزه بودن قرآن چی میشه؟ شما ترکی، انگلیسی زبانی، فارسی زبانی، کردی، بلوچی، هر زبانی داری، به این وجوه دیگه که الان عرض میکنم معجزه بودن قرآن برای شما. پس یکی این که شما رجوع کنید به عرب ها، یکی که نه رجوع هم نمیخوا کنی، همین بیان این چیزایی که الان ما میگیم فکر کن معجزه بودن قرآن برای ثابت میشه. وچه اول فصاحت و بلاغت، وچه دوم اخبار پیشینیان. پیامبر شاگرد کسی نبود، کتابی هم نخونده بود، کتابی هم نداشت. کسی در طول عمرش به خبر متواتر یقینی کتابی در دست او ندید. چطور میشه یک چنین پیامبری یک دفعه میاد از حضرت موسی خبر میده؟ جریانات حضرت یوسف رو میگه، جریانات حضرت ابراهیم رو میگه، اخبار امتهای گذشته، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب ایکه، عرب ها اصلا شاخ در میآوردن. محمد امینی که تا چند روز پیش با ما تو بازار میآمد و تو کوچه ها میآمد و میرفت و یک کتابی در دستش ندیدیم، تو خونش یه برگ کاغذ، حالا اون موقع کاغذ نبوده، تو خونش یه چرم آهو، یه چرم، یه لوح پیدا نمیشه که از روش بخونه. چطور یک چنین چیزی که کسی که اصلا اهل مطالعه نیست، اهل درس نیست، اهل مدرسه نیست، یه دفعه بلند میشه یه اخباری رو از انسان‌های گذشته بگه که علمای یهود، علمای نصارا، علمای مجوس همه تأیید کنن، بگن بله ما اینا رو در کتب پیشین خوندیم. چجور ممکن؟ انسانی که اصلا اهل مطالعه نبود و یک خط تا 40 سالگی نخوند به شهادت همه مردم، یک دفعه بیاد یک قصه ها و تاریخ ها و چیزهایی رو از زمان گذشته بگه در طی 23 سال که تمام علمای یهود و نصارا و بت‌پرست و خداشناس و خدا نشناس همه تأیید کنن. پس وجه دوم اعجاز قرآن این است که پیامبر امی بود و با این حال اخبار امتهای گذشته از حضرت آدم تا حضرت عیسی علیه السلام رو ذکر، و هیچ کس هم بهش نگفت این خبری که میگی غلطه، این خبری که میگی دروغه. و همه دانشمندان و علمای زمان و دانایان زمان و رهبانان همه تأییدش کردن. اینا خبرها متواتره ها. آقا اگه شما خبر متواتر رو قبول نکنی علم تاریخ رو باید بذاری کنار. وجه سوم معجزه بودن قرآن خبر دادن از آیات. غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد بگید غلبهم سیغلبون. قرآن خبر داد بله سپاه روم شکست خورد ولی در آینده چی میشه؟ پیروزم شد. یا قرآن خبر داد گفت که ستدخلون المسجد الحرام آمنین انشاء الله. فکر کنم حالا اگر آیه رو اشتباه میخونم شما دیگه توجه داشته باشید. بله محلقین رؤوسکم و مقصرین. خبر داد به فتح مکه. پیامبر خبر داد گفت 100% شما در آینده وارد مسجد الحرام میشید، فتح الفتوح یا فتح مکه، و اونجا رو به دست میارید و پیروز میشید.
خیلی خبرها قرآن داده که هنوز هم واقع نشده، مثل این آیه قرآن: من نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین، که هنوز واقع نشده، هنوز تحقق پیدا نکرده و در آینده ان شاء الله تحقق خواهد پذیرفت.
رسین اون وقت بعدن که ما حضرت مهدی علیه السلام رو ثابت کردیم، وجود شریفشون رو و ظهورشون رو و غلبه فقیران بر ثروتمندان، اون وقت این تفسیر این آیه میاد بیرون. اینا میشه اجاز قرآن دیگه. خب پس وچه دوم اخبار سوم، وچه سوم اخبار از آینده. وچه چهارم مطالب علمی تجربی که قرآن گفته و الان توسط علوم تجربی مثل شیمی و فیزیک و زیست شناسی ثابت شده. خیلی از آیات قرآن هست در مورد ترکیب بدن، در مورد ستارگان، در مورد موجودات طبیعی. قرآن یک مطالبی رو گفته و در اثر گذشته زمان به علم و تجربه 100% چی شده؟ ثابت شده. چجور؟ کسی که درس نخونده و استادی نداشته و همینجوری میرفته و میامده یه دفعه یه قرآنی رو میاره که بعد از 1400 سال الان دارن رموزش رو کشف میکنن، رموز علوم تجربی، مثل آیه و شمس و تجرید مستقر ذالک تقدیر العزیز. آره و شمس و تجرید مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اجازه بدید اون اول الان دیگه باید خودتون بررسی کنید. گفته که خورشید حرکت می کند تا یک محل معین، تا یک محل معین، یعنی در اون محل که رسید دیگه حرکتش از بین میره. الان دانشمندان ثابت کردن که منظومه شمسی به صورت زیگزال داره چیکار میکنه؟
حرکت
میکنه. و وقتی که به ستاره وگا رسید، این الان دیگه از مسلمات علمای غربه، غرب ها نه مسلمان ها، وقتی به ستاره وگا رسید خانواده منظومه شمسی با تمام اعضای خودش یک دفعه جاذبه بین کرات از بین میرود و تمام کرات به هم میخوره. حالا این خبر رو 1400 سال پیش قرآن داده، اینو علاقش پی برده. و این بعید نیست همون قیامتی باشه که دین گفته، اینو الان از راز علمی ثابت کرد. مثال دوم و از البهارو فجرت، زمانی که دریاها آتش بگیرن. اگر اینو اون زمان به یه عرب جاهلی، مگه آب به عرب جاهلی میگفتی؟ میگفت مگه آب آتش میگیره؟ آب آتش بگیره؟ آب که ضد آتشه، آتش ضد آبه. الان با همون پروتون منفی که براتون توضیح دادم که در آب هست، پروتون منفی ثابت کردم، فکر کنم اینجور که در ذهنمه، الکترون منفی وقتی که با این پروتون منفی که داخل آب هست، الکترون منفی با پروتون منفی که در این آب هست، اینها رو در آزمایشگاه جدا کنند، و به هم بزنن اگر برخورد کنن، حالا توضیح شیمیشو از علم شیمی باید بگیریم، آتش هم ممکنه آتش بگیره. الان آب ممکنه آتش بگیره. الان علمای قدر براشون ثابت شده این پروتون منفی که در آب هست میتواند آب را آتش بزنه. کلیدی داره، کلیدش فکر کنم الکترون منفی باشه. این مسلمه، توضیحشو در علم شیمی و فیزیک اونجا هست. اون 1400 سال پیش پیامبر درس نخوانده گفت آب آتش میگیره، الان ثابت شده آب آتش میگیره. فوقش 100 سال پیش ثابت شده آب آتش میگیره. چجوری؟ از کجا ممکن؟ این امکان نداره مگر اینکه این پیامبر با خداوندی که فوق موجودات ارتباط داشته باشه و این علم رو خداوند بهش داده باشه. این خبر خداوند باشه. چند وچهشو گفتیم؟ پنجم. وچه پنجم قوانین و دستوراتی که قرآن برای جامعه بشر داره هیچ نقصی درش نیست. یعنی قرآن یه قوانین و دستوراتی داده، اگر کسی کشت قصاصش کنی، اگر مرد بود اینجور، اگر زن بود اینجور. یه قوانینی قرآن داره در مورد کنترل جامعه، قوانین حقوقی، قوانین جزایی، چه الان به نظر دانشمندان معاصر کاملترین قوانین تاریخ هست. در یه عدهتون داشتید میرفتید خواب گفتم میدار بشه. یعنی علاوه بر این که نقصی در قانونهای اجتماعی قرآن نیست، جزای حقوقی منظورمه، علاوه بر این که نقصی نیست، به طور کامل میتونه جامعه رو اداره کنه با این قوانین قرآن ها. دوباره سوال میکنی چجور یک پیامبری که تا 40 سالگی شاگرد کسی نبوده، کتابی در دستش نبوده، یک دفعه بلند بشه یک قرآنی بیاره که این قوانین جزایی و حقوقیش کاملترین قوانین جزایی و حقوقی دنیاه، و الان حقوقدانهای دنیا بعدشون دارن از قوانین قرآن استفاده میکنن و قانونهای جزایی قرآن رو برای دادگاه‌های خودشون دارن به کار میبرن، و الان همه دارن اعتراف میکنن که این قوانینی که در قرآنه جزایی حقوقی از قبیل دیات و حدود و قصاص که انشالله بعداً در فقه میخونید کاملترین قوانین برای جامعه بشر. چجور ممکن؟ 400 سال پیش قانون 400 سال پیش الان داره جامعه رو اداره میکنه. 1400 سال. وچه چندون؟ شیشم، مسائل اقتصادی قرآن. مسائل اقتصادی قرآن از قبیل ارث، از قبیل نفقه، نفقه زن و شوهر، قوانین اقتصادی. مسائل اقتصادی قرآن حالا زیاده، باید برید نگاه کنید. ما فقط اصل برهان رو میگیم، خمس، زکات، نمیدونم اینها. خود این مسائل اقتصادی قرآن هم یک فرمولهای کاملیه برای پیشرفت اقتصاد جامعه. کاملترین قوانین اقتصادی به اعتراف بیشتر علمای غرب در عبارات قرآن هست. اقتصاد چجور جامعه رو علاد اقتصادی و پولی اداره کنی. در مورد مثلا قرض، اون آیه بزرگترین آیه قرآن که در سوره بقره هست، 182 در مو 282 آره، در اون آیه مثلا اومده اگر کسی قرض گرفت رهن بذاره، رهن گذاشت چه مسائلی داره، چه قوانینی داره. مسائل اقتصادی در قرآن مطرح شده الان به اعتراف همه دانشمندان نه نقصی درشه نه عیبی و کاملترین قانون هاست. و وقتی یک سوالی ممکنه اینجا پیش میاد، پس چرا مسلمین از لحاظ اقتصاد اینقدر ضعیفن؟ تقصیر خودشون. اگر قرآن رو به طور کامل در جامعه پیاده کنن، اگر همه خمس بدن، همه زکات بدن، هیچ فقیری در جامعه پیدا، چرخ اقتصاد جامعه به طور کامل میچرخه. این قانونهای اقتصادی رو کی آورده؟ یک جوانی که تا 40 سالگی شاگرد کسی نه. حالا یه قانونهای اقتصادی تو قرآن اگر پیاده بشه بله اون مدینه فاضله‌ای که افلاطون دنبالش میگرده تحقق پیدا میکنه، یک جامعه کامل. اینم جنبه اقتصادی. جنبه هفتم، کلمات، نه میگم کدوماشو جلوتر بگم اول کلماتو بگم بعد حروفو. کلمات قرآن الان با کامپیوتر در عصر حاضر، با کامپیوتر
رایانه،
حالا فارسی صحبت کنیم، روی کلمات قرآن دارن کار میکنن. حالا کلمات و حروف قرآن، اولا حروف قرآن از لحاظ اعداد یک رمز عجیبی داره. مثلا گفتن که تعداد حرف قاف در سوره قاف از تعداد قاف های سوره های دیگه بیشتره. مثلا سوره صاد، مقدار حرف صادی که در سوره صاده از صادهای سوره های دیگه بیشتره به نسبت. چطور در 23 سال تیکه 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 انسان حرف بزنه؟ بعد وقتی مجموعه اینا رو بررسی میکنیم میبینی یه نظم و چینش خیلی عجیبی داره. مثلا یوم و لیله، تعداد کلمه یوم با تعداد کلمه لیله چیه؟ مساویه. شب و روز اون مقدار کلمه لیل که با تا رفته شده کلمه یوم هم هست. بله، از لحاظ کلمات برید دوا کنید تفاصیل رو. کلمه جهنم کلمه جنت به معنی بهشت، کلمه سماوات کلمه عرض، تکرار کلمات، یک اسرار به خصوصی در این تعداد کلمات هست. در مورد حروف آقا فرازی نندازید، در مورد حروف شوخی کردم فرازی، در مورد حروف اسرار. پس الان شما که معجزه بودن قرآن رو قبول نداری، برو یک جایی با کامپیوتر نگاه کن چه اسرار و نکاتی از اعداد که در قرآن به کار رفته شده هست. سوال میکنی در طی 23 سال به تدریج قرآنی نازل بشه، بعد اینقدر نظم و چینش و ترتیب. چند بچه‌شو گفتیم؟ خب این دو بچه هم من سریع بگم.
این لبهی نستعین این نقو خیلی و ناسن و مقید دو بچه از اون نقطا وجه اعجاب. وجه هشتم دستورات اخلاقی قرآنه که این دستورات اخلاقی قرآن در هیچ دین و مذهبی وارد نشده و کاملترین دستورات. باز دوباره اون سؤال رو ما تکرار میکنیم که به شهادت تمام علمای معاصر و علمای قبلی دستورات قرآن کاملترین دستوراته. چطور یک شخصی که تا 40 سالگی شاگرد کسی نبوده و استاد نداشته در اون دوران جاهلیت که دوران خونریزی و آدمکشی و قبیله کشی و اینها بوده، لشکر کشی میکردن، چطور یک چنین انسانی که هیچ کتاب نخونده و درس نخونده پیش کسی قوانین اخلاقی خوبی میاره، کاملی میاره که هیچ نقصی نداره و برای تهذیب انسانها کفایت میکنه؟ خود این یکی از جنبه های قرآن، دستورات اخلاقی که در قرآن وارده. جنبه نهم اعجاز قرآن عدم اختلاف، اختلاف در کلام قرآن نیست، تناقضی در قرآن دیده نمیشه. یک مجتهدی امسال ممکنه یک فتوایی بده، سال دیگه بگه پشیمون شدم فتوام عوض شد. مثلا آقای عراقی اول گفتن پاسور حلال است، پاسور این شاهپیری هایی که بازی میکنن، بعد از مدتی رأیشون برگشت دوباره گفتن نه خیر حرام است. در فاصله خیلی کمی چطور یک کسی 23 سال تیکه 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 حرف بزنه و در این 23 سال دو تا حرف که با هم تناقض داشته باشه دیده نشه، اختلاف در گفتارش دیده نشه؟ اون وقت عجیب اینه که این شخص شاگرد نبوده، درس خونده نبوده، 23 سال تدریجاً قرآن نازل شد در حالی که هیچ اختلاف و تناقضی در هیچ یک از آیات و کلماتش نبود. حالا ممکنه شما سوال کنید بگید نه ما در ظاهر بعضی از آیات تناقض میبینیم. مثلا در مورد روز قیامت یک جا داره وقفوهم انهم مسئولون، اینها رو نگه دارید میخواه از عملشون سوال کنیم، از عملشون میخواه سوال کنیم. یک جایی میگه و یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در این روز از گناه کسی سوال نمیشود، نه انس و نه جن. چطور بعضی از آیات قرآن گفته سوال میشه؟ یک آیه هست لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یک جا آیه قرآن گفته وقفوهم انهم مسئولون، بگیریدشون میخواه ازشون سوال کنید. یک جایی گفته که سوال از اعمال اینها نمیشه، لا یسألو انزل بهی انسون ولا جان. خب این ظاهر آیه تمام. جواب ما اینه که این ظاهر آیه، شما اگر مراد و مقصود متکلم رو بفهمی ممکنه در حرفش هیچ تناقضی نباشه، مرادشو باید بفهمی. یک کسی میاد میگه که من مدرسه ولیعصر رفتم، بعدش هم میگه من مدرسه ولیعصر نرفتم. مرادش از اون که میگه من مدرسه ولیعصر رفتم سال بلفرض 50 بوده، فرض میکنی مرادش از این که گفته من نرفتم سال 51 بوده، هیچ تناقضی نیست. در تناقض 8 وحدت شرط دان. خب این آیات قرآن که در بعضیشون در ظاهر تناقض دیده میشه، باید ببینیم آیا تمام شروط تناقض را دارد یا
نه.
همین آیه شرط مکان رو نداره. بنابر تفسیر قطعی و 100% آیات قرآن موقف‌های قیامت متعدده، یعنی جایگاه‌های قیامت متعدده. در یه جایگاه بگید کهشون ازشون می‌خوایم سوال کنیم، در یک جایگاه میگه نه اینجا از عمل کسی سوال، پس تناقضی نیست. جواب ما اینه، شما که ظاهر آیات رو میبینید و میگید این دو تا آیه با هم تناقض داره، باید برید معنیش رو نگاه کنید، ببینید مراد خداوند، مراد گوینده چی بوده. و محال از شما در این چند هزار آیه یک مورد پیدا کنید که تناقض واقعی باشه و دو تا حرف مخالف هم در قرآن باشه. خب با نبودن تناقض و اختلاف در طول 23 سال گفتار تدریجی پیامبر، میفهمیم که قرآن معجزه است. این هم بعد وجه دهمی هم در اینجا هست و اون این است که در خود این عصر معاصر شخص معروفی به نام کربلای کاظم که بی سواد بوده و اصلا خواندن و نوشتن بلد نبوده، در یک جریانی که براش پیش میاد که مفصل در کتاب ذکر شده، یک شبه حافظ قرآن میشه و این رو آیت الله بروجردی رحمت الله علیه محققینی میفرسته که در مورد صحت این مطلب تحقیق کنند و بعد هم به شهادت تمامی علما و محققین معاصر کربلای کاظم جریان صحت داشته. یک شخص بی سوادی که نه خوندن بلد بوده و نه نوشتن، یک شبه حافظ تمام قرآن میشه، به حیثی که اگر کسی عبارت عربی از غیر قرآن به او بگه یا آیات قرآن رو با هم مخلوط کنه، اشتباه به او بگه، آقای کربلای کاظم رو تصحیح میکنه. این دیگه یه چیز وجدانی زنده مشخص معین که راه انکاری برای هیچ کس باقی نمیذاره. ما همین وجه رو بعداً در مورد عدم تحریف قرآن هم میگیم، منتها اینجا هم لازم دیدم باز اینو ذکر کنم که به عنوان وجه دهمی برای اعجاز قرآن میشه ازش استفاده کرد. البته وجه های بسیار دیگری هم هست که نیازی به ذکر اونها نیست.